پادکست ها یا آموزش های کاربردی امور جاری زندگی که میشه از اونها استفاده کرد و
برای تقویت درس آره کمک میگیرم، ولی مثلا آشپزی اینو آره خب سری مثلا چنل ها رو فالو کردم، میدونم چه جوریه، سری تکنیک و اینا که یاد میدن به کار میبرم.
البته خودم تولید محتوا نمی کنم در فضای مجازی چون وقتشو ندارم که این کارو انجام بدم، ولی خب از اونها استفاده میکنم و در شبکه های اجتماعی حضور دارم.
خودم نه، من هیچ وقت محتوای سرگرم کننده نتونستم تولید کنم، ولی بچه هام و خود خانواده هم همیشه استفاده میکنیم. حالا خیلی موقع شده حتی بازی یاد گرفتیم، خیلی موقع های چالشی ایجاد شده، ما همه در شرکت کردیم و سرگرم کننده است. به نظرم خیلی هم جذابه.
به نظرم خیلی با وجود شبکه مجازی زندگی خیلی راحت تر شده. آدم ها خیلی میتونن سطح علم و دانش خودشون رو ارتقا بدن، خیلی به اون چیزایی که میخوان، حالا یه سری هستن خیلی ایدئالیستن و میتونن به اون سطح ایدئالی که تو ذهنشون دارن برسن. حتی برای اصلا دانش خودشون، برای علم خودشون میتونن خیلی پیشرفت کنن. من خودم اهل تولید محتوا نیستم و یکی مشکلاتم اینه که بلد نیستم تولید کنم چیزی، حس میکنم مثلا این توانایی رو ندارم، ولی خب دوست دارم که بتونم یه پیجی داشته باشم که بلد باشم تولید محتوا انجام بدم و خیلی چیزای کوچیک بتونم به بقیه یاد بدم.
خب قطعا دنیای فضای مجازیه و نمیتونیم این فضا رو کنار بذاریم. آنچه که مسلمه هر کسی دنبال علاقه خودش در فضای مجازی میگرده. چقدر خوبه که ما علاقمون رو به سمت مطالب آموزنده و کاربردی ببریم و بتونیم بهره‌های خیلی مفید و خوبی از این دنیای مجازی ببریم. متشکرم از همراهی شما. شیوا اسدی، برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
دوستان عزیز همراه، در بخش دیگری از گفتگوی برنامه افق روشن هستیم و قراره که با سرکار خانم میرقاسمی در خصوص برخی دیگر از زوایای موضوع این هفته همراه بشیم و هم صحبت. خانم میرقاسمی از کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه هستند. سلام من رو بپذیرید و بسیار خوش آمدید.
سلام عرض می کنم خدمت شما آقای دکتر نایستانی و شنوندگان خوب برنامه افق روشن، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از اختصاص زمانتون به برنامه افق روشن. ما این هفته در خصوص ارزندگی محتوای تولید شده در شبکه‌های اجتماعی مجازی مشغول صحبت هستیم. به نظر حضرت عالی که در این حوزه کارشناس هستید، چقدر از محتوای قابل دسترس در حوزه شبکه‌های اجتماعی مجازی ارزنده میتواند تلقی بشود؟
ما از دو محور میتونیم موضوعی رو که شما امروز بهش میخوایم بپردازیم رو مورد بررسی قرار بدیم. اول اینکه چقدر محتوایی که امروز در فضای مجازی منتشر میشه ارزنده هست، و بعد هم اینکه چقدر این محتوا میتونه با هدف گذاری و جهت‌دهی افکار عمومی ارزنده بشود. بعد ابتدا به ساکن بدونیم که شما منظورتون از تولید محتوای منتشر شده در فضای مجازی و ارزنده بودن اون، ارزندگی در چه جایگاهی؟ آیا در حوزه اخلاق مد نظرتونه، در حوزه مسائل اجتماعی مد نظرتونه، یا در حوزه مسائل مذهبی؟
تمام مواردی که فرمودید.
اول من یه مقدمه رو خدمتون عرض بکنم. ارزندگی محتوای تولید شده در جغرافیاهای مختلف متفاوته. ما الان در مورد چارچوب مسائلی که در واقع مرتبط هستش به فرهنگ بومی ایرانی اسلامی صحبت میکنیم، یعنی اون چیزی که در فضای حقیقی قبح شناخته میشه، انعکاس همون در فضای مجازی الان توی اون دایره ارزندگی که شما تعریف میکنید گنجانده نمیشه، درسته؟
بله همینطوره.
ببینید، ما الان در فضای مجازی شاهد این هستیم که خب اگر پیشتر از اینها رسانه‌ها به صورت یک سویه در واقع فعالیت میکردن و مخاطب فقط دریافت کننده پیام بود، امروز ما شاهد این هستیم که در فضای مجازی مخاطب تبدیل شده به کاربر، کاربری که خودش توانایی تولید محتوا داره. من ابتدا یک تعریف کلی خدمتتون ارائه میدم و اون این که در واقع شاخص دوگانه‌ای داره فضای مجازی. فضای مجازی از طرفی شکل دهی میکنه به افکار عمومی و باعث ایجاد یک سری کنش‌ها و واکنش‌ها در فضای حقیقی میشود و از طرفی منبعث از فضای حقیقی هستش، یعنی اون اتفاقاتی رو که ما در فضای حقیقی داریم میبینیم که اتفاق میفته در فضای مجازی انعکاس اون رو میبینیم. بنابراین وقتی که ما رویکرد اخلاقی داشته باشیم در جامعهمون نگاه بکنیم که ببینیم شاخص‌های اخلاق، شاخص‌هایی که از ابتدا برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت داشته در جامعه واقعی چقدر کاهش پیدا کرده، در فضای مجازی هم با یک تلورانسی همون درصد کاهش رو شاهد هستیم، چون به هر حال فضای مجازی جزئی از فضای حقیقی هستش. و یک بحث دیگه این هستش که ما به هر حال با اون محاصره در واقع رسانه‌ای که توسط رسانه‌های معاند و کسانی که واقعا ارزش‌های جمهوری اسلامی رو هدف گرفتن مواجه هستیم، شاهد این هستیم که یک سری مسائل ضد ارزش داره تبدیل به ارزش میشه و داره در فضای مجازی محتوا منتشر میشه به خیلی وسیعی و این محتوای منتشره توسط خود کاربران هم بازنشر میشه. این اون بحث انحرافی هستش که متاسفانه ما در فضای مجازی شاهد اون هستیم. برای مثال قبح خیلی از مسائل یا روابط بین در واقع نامحرم، مثلا بخوام مثال بزنم، همینطور که میبینیم متاسفانه بر اساس اون انتشار محتوایی که به خیلی وسیع در رسانه‌های مختلف، رسانه‌های صنعی و سری و رسانه‌هایی که در واقع تحت عنوان رسانه‌های تعاملی هستن و در فضای مجازی شاهد اون هستیم، داره ریخته میشه، اینکه قفل شکنی برای انعکاس روابط بین نامحرم در فضای حقیقی و فضای مجازی اتفاق افتاده. خب این یکی از مسائلی هستش که از نظر ما و از نظر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی مذموم هستش، ما نمیتونیم این را کتمان بکنیم. و از طرفی ما شاهد این هستیم که یک سری افرادی که در واقع تولید کننده محتوای مؤثر هستن تلاش میکنن برای اینکه در فضای مجازی اثرگذار باشن. مثلا من تأثیر میکنم به بیانات مقام معظم رهبری در بحث جهاد تبیین که مطرح کردن، دقیقا اینجا اشاره به این مسئله داره. یک موقع هستش که ما در حوزه تولیدات محتوای فضای مجازی نگاه آفندی داریم، یه موقع هستش که نگاه پدافندی داریم. اون مسئله‌ای که تو جهاد تبیین بهش اشاره شد دقیقا نگاه آفندی داشتن به مسئله تولید محتوا در فضای مجازی هست، یعنی اینکه ما نباید بنشینیم و ببینیم که یک کسی آمدانه در واقع ارزش‌های ما رو در فضای مجازی نشانه گرفته و داره با هزینه‌های گزافی تولید محتوا میکنه و بعد ما بخوایم بیایم اون رو خنسا بکنیم، بلکه ما باید سعی بکنیم رو ارزش‌هایی که داریم و اون پتانسیل‌هایی که درون فرهنگمون، درون مذهبمون وجود داره روش کار بکنیم و در جهت اشاعه این فرهنگ به جهان و ایجاد تمدن نوین اسلامی شروع بکنیم به حرکت آفندی و تولید محتوای مؤثر داشته باشیم. اون چیزی که امروز شاهدش هستیم متاسفانه در فضای مجازی اتفاق خیلی خوبی نمیافته، یعنی متاسفانه الان در فضای مجازی بحث اشاعه فحشا رو داریم، بحث قفل شکنی ها رو داریم، بحث در واقع عدم رعایت ارکان دینی، عدم رعایت بحث حجاب و همون موج دهی ها و موج سواری های رسانه رو داریم که دقیقاً ارزش های دینی و فرهنگی ما رو تحت شعاع قرار داده.
بسیار عالی خانم میرقاسمی، نکات قابل تعاملی رو اشاره فرمودید. من میخوام بحث رو یکم ساده تر بکنم. شما میفرمایید که تولید محتوا ضعیفه. چرا تولید محتوا ضعیفه؟
ببینید متاسفانه ما نگاهمون نسبت به رسانه نگاه ایجابی نیست. متاسفانه چه در مسئولینمون چه در خانواده هامون این فرهنگ سازی برای ما اتفاق نیفتاده. من همیشه یک مثالی رو همیشه زدم، باز هم میزنم، همیشه با حذف رسانه خواستیم جلوی آسیب اون رو بگیریم، در صورتی که باید با آموزش مباحث مرتبط با سواد رسانه‌ای و ارتقای سواد فضای مجازی کاربرانمون از اونها می‌خواستیم که خودشون محتوای خوب تولید بکنن. ببین ما غذای خوب جلوی بچه‌مون، غذای خوب جلوی کاربرمون، جلوی شهروندمون نمیگذاریم، بعد اون چیزی رو که رسانه‌های دیگه دارن بهشون ارائه میدن و می‌خوایم ازشون بگیریم. این به همین راحتیه. یعنی الان در جاهای مختلف نظام یا فرض بفرمایید که جاهای مختلف آموزش و پرورش، ارگان ها، وزارت خونه ها داره کلی فعالیت ایجابی در جهت ارتقای سطح فرهنگ جامعه اتفاق میفته، اما چون ما پوشش رسانه‌ای نداریم، چون ما بلد نیستیم که چطور از ابزار رسانه‌ها و از فضای مجازی استفاده بکنیم در جهت انتشار انبوه، در جهت ترند کردن این کارهای خوبی که داره انجام میشه، بلد نیستیم یه همچین محتوایی رو تولید کنیم و از این فضا استفاده بکنیم، فضا رو عرصه رو خالی کردیم. میبینیم که به راحتی از یک آسیب اجتماعی داره نتیجه گرفته میشه برای ضربه زدن به ارزش‌های دینی و فرهنگی ما. ببینید دین ما یک در واقع بخشی از وجود ماست. الان هزار ساله که ما به این دین متمسک هستیم و بعد رسانه‌های غربی چه بلایی رو به سر ما میارن؟ میان و به شکل‌های مختلف، یعنی به صورت همسو با یک هدف مشخص، رسانه‌های سمی بصریشون و رسانه‌هایی که تو فضای مجازی انعکاس میدن، میان یه همچین فضایی راجع میکنن، اینقدر پمپاژ افکار منفی میکنن، اینقدر محتوای رسانه‌ای میکنن که هر فضای ایجابی رو که ما پر نکردیم اونها با اخبار منفی پر میکنن و خورد خورد یواش یواش ارزش‌های مردم رو زیر سوال میبرن.
خیلی از کارشناسان از واژه مخدر این روزها برای شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده میکنن، از این حیث که مخاطب رو خیلی منفعل میکنه و بی‌حس نسبت به مسائل پیرامونی و صرفا وقتش رو صرف میکنه برای دسترسی به محتوای سرگرم کننده. شما فکر میکنید چقدر نقش سود و آفرین میتونیم قائل باشیم برای این نوع محتوای غیر ارزنده؟
از خدمت شما من باز باید برگردم و گریزی بزنم به این که اگر ما به آموزش سواد رسانه اهتمام می‌ورزیدیم، یه شیشگانه‌ای در سواد رسانه‌ای وجود داره که من خیلی سریع ازش می‌گذرم. یکی این که دریافت کننده یا اون پیام را دریافت کننده محتوا و توانایی تحلیل داشته باشه، توانایی مقایسه داشته باشه. برای کوتاه شدن بحث ارجاع میدم در واقع شنوندگان برنامه رو به اینکه با یک جستجوی خیلی ساده میتونن به این محتوا دسترسی پیدا بکنن که شیشگانه های سواد رسانه چی هست. من بحث رو ادامه نمیدم تو این حوزه، ولی موضوع ششم این در واقع تدابیر سواد رسانه که در دنیا داره پیاده میشه این هستش که توانایی تولید محتوا باید داشته باشه. ما باید یاد بگیریم هممون دونه به دونه، آدمای مختلف، گروهای سنی مختلف، یاد بگیریم که فقط دریافت کننده پیام نباشیم. وقتی که یک پیامی رو دریافت میکنیم بتونیم اون رو تحلیل بکنیم، تجزیه و تحلیل بکنیم، بتونیم منابع خبرش رو شناسایی بکنیم، بتونیم اهداف تولید کننده پیام رو درک بکنیم که با چه هدفی این محتوا هزینه براش شده که تولید بشه در اختیار ما قرار بگیره، و در نهایت اینکه ما صرفا نباید مصرف کننده باشیم در مقابل رسانه ها، باید بتونیم از هر توانایی کوچکی که داریم محتوایی رو تولید بکنیم و در اختیار دیگران قرار بدیم. اگر ما یاد بگیریم که مهارت هامون رو بتونیم با دیگران به اشتراک بگذاریم، هم روحیه نشاط و امیدآفرینی در جامعهمون رواج پیدا خواهد کرد و همین که خود به خود جامعه به یک پویایی خواهد رسید ان شاء الله، و محتوای ارزنده هم به تبع اون وقتی رو به رشد باشه و مهارت افزا باشه تولید خواهد شد.
بسیار عالی. من قبل از اینکه سوال پایانی و جمع‌بندی رو از خدمت شما جویا بشم، میخوام از دوستان شنونده دعوت بکنم بخش میانی برنامه رو شنونده باشن. باز هم برمیگردیم و ادامه خواهیم داد.
امروزه گسترش فناوری اطلاعات به گونه ایست که در هر کجای زندگی انسان جلوه های حضور این فناوری به چشم می‌خورد. دکتر سعید مدرسی، کارشناس مسائل تربیتی و سواد رسانه‌ای.
رسانه‌های اجتماعی خیلی آورده‌های خوبی برای زندگی امروز ما داشتند. تسهیل ارتباطات، خدمات، دریافت اطلاعات یکی از آورده‌های خیلی خوب رسانه‌های اجتماعی. ولی بعضی از این رسانه‌های اجتماعی، یا بهتر بگیم شبکه‌های اجتماعی، تغییراتی هم روی رفتارهای ما ایجاد کردن. مثلا اینکه من خیلی علاقه دارم که عکس‌های شخصیم رو به اشتراک بگذارم، خیلی علاقه دارم دیده بشم، خیلی علاقه دارم از این و اون لایک دریافت بکنم. خواه نخواه رو بچه های ما هم اثرگذار شده، بچه های ما هم به دنبال لایک جمع کردن افتادن. این که فرزند من انقدر دوست داره در شبکه های اجتماعی لایک دریافت بکنه، تایید دریافت بکنه، شاید لایک گرفتنش از پدر و مادرش کمتر شده، شاید تایید گرفتنش از پدر و مادرش کمتر شده، انقدر دنبال دیده شدنه، شاید توسط ما والدین فرزند ما دیده نشده و اون ارتباط عاطفی عمیق و مؤثر رخ نداده. بعضی از نارسایی ها و نابسامانی های فضای مجازی رو باید به دنبال ریشه‌اش در فضای حقیقی و واقعی بگردیم.
اگرچه امروز افراد زمان زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند، اما باید دید که این رسانه‌ها توانستند نقشی در تقویت مهارت آموزی خانواده‌ها ایفا کنند.
یه روز روزگاری بود، یه خونه‌ای بود و یک تلویزیون، یه خونه‌ای بود و یک تلفن. اون موقع خانواده‌ها با همدیگه داشتن یک برنامه رو می‌دیدن در کنار بچه‌هاشون. در مورد برنامه تلویزیونی با همدیگه صحبت می‌کردن، در مورد انیمیشن‌ها با همدیگه صحبت می‌کردن. اگر اگه کسی با خونه تماس می‌گرفت، اول پدر خونه، مادر خونه، برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر و بعد خب می‌دونن با کی کار داره. اما خب این دور زمانه که ما هر کس یک درگاه رسانه شخصی برای خودش پیدا کرده. قبلا والدین با بچه ها حافظه مشترک رسانه‌ای داشتن، با همدیگه یک چیزو میدیدن. خب طبیعتاً اون موقع والدین وساطت میکردن بین مصرف بچه ها و بین اون محتوای رسانه‌ای. احیانا اگر نکته مثبتی داشت تقویتش میکردن، با بچه ها در موردش صحبت میکردن. اگر احیانا نکته منفی داشت در موردش باز نگاه نقادانه‌ای رو مطرح می‌کردن و این باعث می‌شد اون روند تربیتی بچه‌ها تحت اشراف والدین قرار بگیره و از فرصت‌های رسانه‌ای خیلی خوب استفاده بشه، نسبت به تهدیدهای رسانه‌ای هم صیانت ایجاد بکنن. خب دور زمونه عوض شده، وسایل ارتباط جمعی زیاد شدن، حجم محتواهای رسانه‌ای هم خیلی افزایش پیدا کرده، اما اصول تربیت صحیح که عوض نشده. پس یه خانواده با تربیت رسانه‌ای، با سواد رسانه‌ای بالا، حواسشون هست که با بچه‌هاشون باید حافظه مشترک رسانه‌ای داشته باشن. تو یک خانواده متعادل کسی حیات خلوت رسانه‌ای نداره، یه انیمیشن رو بره توی اتاق تنهایی ببینه، یک فیلم سینمایی رو تنهایی ببینه. در فضای شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی یک اکانت مستقلی فرزند مثلا زیر 15-16 سال من داشته باشه و اصلا من ندونم با کی مرتبطه، در چه فضایی قرار داره. خب این باعث میشه که فرزند من دیگه تحت اشراف تربیتی من نباشه. میبینیم بعد از مدتی بچه ما یه روحیاتی داره که اصلا به خانواده ما نمیخوره. پس پدر مادر باید وساطت داشته باشن بین محتوا و بین فرزندشون.
شبکه‌های اجتماعی بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد اثر می‌گذارند. بنابراین با افزایش سواد رسانه‌ای می‌توان به بهترین شکل از این فضا بهره برد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خب مخاطبان عزیز، در ادامه گفتگو هستیم با سرکار خانم دکتر میرقاسمی از کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و مشغول جمع‌بندی موضوع این هفته. به نظر شما سرکار خانم میرقاسمی، فکر میکنید که چقدر میتوانیم راهبردهای مؤثری رو پیش بگیریم برای اینکه مهارت‌های سرگرم آموزی رو حداقل در فضای خانواده ارتقا بدیم، برای اینکه کمی از این انفعال ناشی از دنبال کردن محتوای سرگرم کننده نازل بتوانیم فاصله بگیریم؟
خیلی متشکرم، سوال ارزنده‌ای رو فرمودین. همه این در واقع صحبت‌ها رو که می‌کنیم، همه راجع به این موضوعات کلان که صحبت می‌کنیم، در نهایت می‌رسیم که هسته اصلی تفکرات همه ما در خانواده شکل می‌گیره و هر اتفاق مثبتی که قراره که کلید بخوره باید از درون خانواده اتفاق بیفته. در شرایط فعلی با توجه به مشغله‌هایی که والدین دارن، متأسفانه این تصور ایجاد میشه که تربیت فرزند رو می‌تونن به فضای مجازی بسپرن، یا اگر در واقع فرزندشون توی یه اتاق سرش تو فضای مجازی گرمه، پس خیالشون راحت باشه که این از اجتماع به دوره و آسیبی بهش نرسیده. تنها جوابی که میتونم به این سوال بدم، صرف زمان، صرف زمان و صرف زمانه. که باید سعی کنیم که در بستر خانواده اون فرصت‌های سینه به سینه‌ای رو که قبل از اینها در فرهنگمون داشتیم و بسیار هم فرصت‌های ارزشمندی بود رو دوباره احیا بکنیم و سعی بکنیم از این اتاق شیشه‌ای که اطراف ما رو گرفته خروج پیدا بکنیم و تعاملات بین فردیمون رو گسترده‌تر بکنیم. این موضوع اصلی هستش که باید بهش بپردازیم و یاد بگیریم که قرار نیست ما برای فرزندانمون کاری بکنیم، قراره که با فرزندانمون کار بکنیم. این جمله هستش که من همیشه در هر جایی که بخوام صحبت بکنم، هر سخنرانی یا تدریسی که دارم اشاره میکنم که این سوال وقتی از من میشه که برای جوانان چه کار بکنیم که فضای مجازی انقدر آسیب‌زا نباشه، من عرض میکنم که ما باید یاد بگیریم که با جوانان کار بکنیم و نه برای جوانان، چون نسلی که باهاش مواجه هستیم نسل دیجیتالی هستن که بسیار توانمندی‌های در حوزه سواد دیجیتال بیشتر از ما دارن و قطعاً اگر ببینیمشون و از خودشون بخوایم که کنار ما باشن برای ارتقای سطح فرهنگی خانوادهمون و جامعهمون بسیار موثرتر خواهد بود.
بسیار عالی، نکته قابل تأملی است برنامه ریزی با جوانان و نوجوانان. امیدوارم که همه دوستان برنامه ریز و تصمیم ساز به این نکته توجه کامل رو داشته باشن. از همراهی شما سپاسگزارم. افق روشنی پیش روتون باشه.
متشکرم. من هم برای همه شما و شنوندگان عزیز برنامه افق روشن آرزوی سلامتی میکنم و توفیقات روز افزون.
سپاسگزار. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما مخاطبان گرانقدر که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. همچنان با دقایق پایانی برنامه همراه باشید.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
به لحظات پایانی برنامه افق روشن رسیدیم. تشکر میکنیم از اینکه تا این لحظه برنامه افق روشن رو شنیدیم. اما برسیم به اون نکته کلیدی برنامه افق روشن و بشنویم که آقای دکتر نیستانی چه نکته طلایی رو برای ما انتخاب کردن.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم شهبازی، همچنین از تمام دوستان همراه که تا این لحظه با ما همراهی فرمودن. ما نکات قابل تأملی رو از خلال گفتگوها دریافت کردیم. مهمترین بحثی که پیاده شد افزایش آگاهی مخاطبین بود نسبت به محتوایی که دنبال میکنن و رصد میکنن، و از طرف دیگر تولید محتوا در فضای مجازی با توجه به ظرفیت هایی که داره بسیار مقفول واقع شده از طرف هم تولید کننده های شخصی، هم دستگاه ها و سازمان های فرهنگی، و ما امیدواریم به واسطه این جریان سازی فکری بتوانیم از ظرفیت هایی که مقفول واقع شده نهایت بهره و استفاده رو ببریم. و باز هم یک کلید واژه دیگر، یعنی مهارت‌های سرگرم آموزی که در کانون خانواده‌ها باید اتفاق بیفته، در خلال گفتگوها مطرح شد که این هم می‌تواند برای بسیاری از مخاطبین راهگشا باشد.
خیلی سپاسگزارم از شما و جا داره که از شنوندگان عزیز هم تشکر کنیم که تا این لحظه افق روشن رو شنیدن. اگر نظری دارن لطفاً برای ما پیام بفرستن به شماره 30102. آقای دکتر با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم از همراهی شما و تلاش‌های همه عوامل گروه برنامه‌ساز. خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، شما را هم به خدای بزرگ می سپاریم تا هفته آینده. خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
من واکسن نمیزنم چون اصلاً از بی‌خطر بودن واکسن ها مطمئن نیستم.
من واکسن میزنم چون از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری میکنه.
حقیقتش من واکسن نمیزنم چون واکسن های وارداتی کیفیت پایینی داره.
من راستیتش واکسن ایرانی میزنم چون حقیقت به متخصصین خودمون بیشتر اطمینان و اعتقاد دارم.
من واکسن نمیزنم چون جوون و سالمم و بدنم قویه، نیازی به واکسن ندارم.
من واکسن میزنم چون قطعاً واکسن به ایمنی بدن من کمک میکنه.
من واکسن نمیزنم چون خیلی از کسایی که واکسن زدن دوباره باز به کرونا مبتلا شدن.
من واکسن میزنم چون اگه کرونا بگیرم مانع از مرگ من میشه.
دوست عزیز، با زدن واکسن به داشتن جامعه سالم کمک کنید.
ما واکسن زده ایم.
هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس. باشه بفرستا بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم ایزان جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تمام شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
بابا
بابا
بابا، خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی. یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل بر گازه. پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اوتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بادمونا رو باز کنیم،
آتیش آتیش آتیش،
صبح رو در دست
بگیریم، آتیش 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 آتیش.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت